الحمد لله الذي قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون والصلاة والسلام على رسوله الذي قال في خطابه صلي صلوا كما أصلي كما رأيتموني أصلي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیشتانه که همراه شما در این روزهای خیلی مبارک و خیلی پر اجر در بین یکدیگر دعا کنیم اولا من بر شما حدیثی را که روایت کننده او حضرت ابو هریره است میخواهم برسانم که حضرت ابو هریره میگوید پیغمبر خدا گفتند الصلاة الى الصلاة الجمعة الى الجمعة الرمضان الى الرمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر پیغمبر خدا گفته بود است که از یک نماز تا نماز دیگر از یک جمعه تا جمعه دیگر از یک رمضان تا رمضان دیگر کفارت گناهان امت من است هر وقتایی که اگر امتان من دیده و دانسته گناه را برپا نکنند و گناه دست نزنند از این خاطر الحمدلله که سالی گذشته ما و شما در این روزهای مبارک در این ماه با یکدیگر در این مسجد صحبت ها داشتیم و امروز باز حیات ما و شما بعد گذشتن یک سال دیگری باز به این ما و شما را روبرو گردانید و الحمدلله که بین این رمضان تا این رمضان حبیب خدا می گوید که کفارت گناهان امت من است از این خاطر با یک جایه دعا کنیم زیرا پیغمبر خدا می گوید من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی کسی اگر ماه مبارک رمضان در درآمدنش خرسند شود و برآمدنش غمگین شود کسی که اگر این ماه مبارک از صدق روزه گیرد فقط از برای خدا روزه گیرد نه از برای شفا نه از برای سلامتی نه از برای همسایه بلکه فقط و فقط برای احترام ماه مبارک برای فرمان پروردگارش اگر روزه گیرد پیغمبر خدا مکافات او را اعلان کرد ما تقدم من ذنب غفر له آن گناهایی که تا رمضان کرده بود خداوند با این نیتهای نیک بنده گناهای او را مغفرت می‌گرداند از این خاطر است که می‌گویند وقتی در ماه رمضان انسان از دنیا می‌گذرد مثل فرزند از مادر به دنیا آمده است تمام درهای آتش دوزخ بسته است شیطان زنجیر پیچ است پروردگارا به حرمت این ماه مبارکت خدایا هر قدم هایی که به سوی خانه تو نهادیم، در هر قدم در نامه اعمالمان خدایا حسنات کتابت بفرمایی، و خدایا آن گناهانی که از ما در مدت این یک سال به وجود آمد، اینک تحب العوف فاعف عنا، تو مغفرت را دوست می‌داری، تو بخشش را دوست می‌داری، خدای گناه‌های ما را ببخش. و پروردگارا این یک ماه مبارک رمضان را به این بندگان خودت با یک تن صحت روزه گرفتند موفقشان بگردان، و خدایا تا رمضان دیگر این بندگان خودت را، این پیروان حبیبت را در پناه عصمت خودت پروردگارا نگه بدار، و هر مرادها و مطلبهایی که در دل این بندگانت هست خودت میدانی پروردگارا، اگر نیک باشند برآورده بگردان، و در دل ما خدایا محبت خودت را، پیغمبرت را، قرآن و اسلامت را جایگیر بگردان، و خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را باز هم زیباتر و آباتر بگردان، و خدایا سرور دولت ما را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع و از کل آفتها در حفظ امانت نگهش بدار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. شما را پدرای عزیز، دادرهای مهربان، برادرای مهربان با این ماه مبارک رمضان تبریک و تهنیت میگویم. خداوند در عمر شما برکات نصیب بگرداند، و آن اجرهایی که خداوند خود میگوید و انا اجزا بهی، روزدار را فقط و فقط من جزا میدهم، و جز ذات من دیگر هیچ کس پاداش روزدار را دادن میتاند. خدایا آن پاداشی که برای روزداران هست بر این روزدارانت خدایا نصیبشان بگردان. انشاءالله ما باید که امروز صحبت من از ماه مبارک رمضان میشد، لیکن مادامی که ما یک قسم صحبت ما که در فضیلت نماز با جماعت بود و او را به انجام که رسانیدن توانستیم، و به شما که باز وعده دادیم این جمعه هم در این مسئله به شما صحبت میکنم، از این خاطر این جمعه را با فضیلت نماز با جماعت میبخشم، زیرا که امروزها برای نماز با جماعت خیلی این صحبت هم لازمی هست، زیرا الحمدلله که امروز اکثر مسجدها مثل نماز جمعه از جماعت خالی نیستن در نماز تراویح. اینم خیلی یک فیضی هست. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید، چی میگوید؟ پیش از آنی که سخن حضرت عبدالله ابن مسعود را من به گوش هر یک کدام شما برسانم، اول میخواهم عبدالله ابن مسعود را با شما شناس کنم. عبدالله ابن مسعود یکی از صحابگان، یکی از همنشین های نزدیک پیغمبر خدا بودند و به نهایت عالم فقه بودند، مسئله می گفتند. مشهورترین صحابه های پیغمبر در باب مسئله گویی حضرت عبدالله ابن مسعود بود. می گوید قسم به خدا، حضرت عبدالله می گوید 70 و چند سوره، شاید 75 سوره باشد، شاید که 76 سوره باشد، من میگوید از زبان مبارک حبیب خدا تعلیم گرفتم، ازیاد کردم. استاد من میگوید محمد صلی الله علیه و سلم بود 70 و چند سوره را پیغمبر خدا بر من تعلیم داد، من ازیاد کردم. قسم میخورد حضرت عبدالله که در قرآن چند سوره که وجود داشته باشد من میدانم که در کجا نازل شدند، در مدینه یا در مکه، در کدام وادی نازل شد و پیغمبر همش را ازیاد میدانم. با چی سبب نازل شدند، سبب نزول آیت ها را هم میدانم. پیغمبر خدا گفتند اگر کسی میخواهد که قرآن بی آموزد نزد 4 صحابه من مراجعت کند، اول عبدالله ابن مسعود، دوم نزد حضرت حذیفه رود، سوم نزد حضرت عبیه ابن کعب رود، چهارم نزد حضرت معاذ ابن جبل رود. این 4 صحابه من عالمترین صحابه های من هستند و قرآن را بی نهایت درست و خوب می خوانند. این عبدالله ابن مسعود است. حضرت حذیفه میگوید وقتی ما از یمن آمدیم حضرت عبدالله را همراه مادرش در خانه پیغمبر دیدیم که دائما در خدمت پیغمبری خدا بودند، دائم خدمت رسول اکرم را میکردند. فکر میکردیم که عبدالله ابن مسعود از بسیار وابستگی هایی که با پیغمبر داشت جزئی از همون خاندان باشد. کردارهای عبدالله چی بود؟ یکم، کفش های حبیب خدا را پیش پیغمبر خدا می گذاشت. یکم خدمتی که برای پیغمبر می کرد این بود که پای افضال های پیغمبر را وقتی وای اراده خیستن میکرد در پیش پیغمبری خدا میگذاشت. دوم میگوید هر جایی که رسول اکرم مینشست عبدالله میگوید من خودم را در پهلوی او نزدیک میکردم تا که در من تکیه کند. دیگر عملی که من داشتم این بود که پیوسته آب طهارت پیغمبری خدا را من میگرفتم. این خدمتهایی بود که عبدالله ابن مسعود میکرد. با این قدر بزرگی وقتی میگوید یک حدیث پیغمبر که میخواند وجودش را لرزه میگرفت، وجود عبدالله را لرزه میگرفت وقتی که حدیث پیغمبر را روایت میکرد. صحابه میگوید میدیدیم وجودش در لرزه میآید، پیشانیش عرق میکند، از چشمهاش آب ریختن میگیرد، رگهای بدنش ورم میکند. برای چی این حالت برای چی در عبدالله رخ میداد؟ زیرا وی میدانست که پیغمبری خدا گفتند من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی اگر از امتان من از نام من یک حدیث را میگوید زمانی که من اون حدیث را نگفتگی هستم، یقین داند که جای خود را در آتش دوزخ تیار کرده است. کدام شخصی که حدیثی را میگوید که این را پیغمبر گفته است در حالتی که پیغمبر نگفته است، رسول اکرم گفت باشیشگاه او، نشستگاه او در آتش دوزخ تیار کرده شد. از این خاطر حضرت عبدالله میترسیدند. عباره به عباره، دانه به دانه حدیث پیغمبری خدا را روایت میکنه. امروز بعضی انسانها را میبینی بیچاره بوی حدیث در مشامش نرسیده از حدیث میگوید. میگوید پیغمبری خدا گفتند. از این سخن ما و شما سخت بترسیم. چگونه ای که عبدالله ابن مسعود ترسیدند. امروز فتوا در دست مردم عامی و جاهل نیست. فتوا باید که در دست صاحب خودش باشد، در دست عالم ها باشد. زیرا خدا در قرآن میگوید این مردم مراجعت میکند، هر وقتایی که شما مسئله را که نفهمیدید از پیشواها و عالم های خود پرسید. همین عبدالله چی گفتند؟ من سرهو ای یلقی الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. گفتن اگر کسی خرسند شود این که لقای پروردگارش را ببیند در حالتی که نام وی مسلمان است، یعنی کسی خواهد که روز قیامت خرسند شود و نام او مسلمان باشد و او انسان لقای پروردگار را، جمال پروردگار را در روز قیامت مشرف شود، باید چی وظیفه را اجرا کند؟ فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حیث ینادی بهن. پنج وقت نماز را در جای خواند که از اون مرکز صدای اذان می براید. حیث ینادی بهن، جایی که ندای اذان برآمده می شود. حضرت عبدالله گفتند انا در همون جا پنج وقت نماز خودش را محافظت کند، یعنی با جماعت خواند. انا مکافات اون انسانی که خواهد روز قیامت خرسند باشد، خواهد که در روز قیامت عزتش بلند شود، خجالت نباشد، خواهد که لقای پروردگار را ببیند، خواهد که نام او همچون مسلمان در محشرگاه صدا دهد، باید که پنج وقت نماز را با جماعت خواند. در دوام حضرت عبدالله چی گفتند؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. زیرا این که پروردگار شما میگوید با پیغمبر شما راه‌های هدایت را آموخت. پیغمبر ما و شما راه‌های هدایت می دانیست. راه‌های هدایت چی است؟ راه هدایت عکسش راه زلالت است، یعنی راه گمراهی را از راه راست پیغمبر خدا می دانیست. حضرت عبدالله می گوید خدای شما به حبیبش راه‌های هدایت آموخت، راه‌های نجات آموخت. و اینهن من سنن الهدا، این پنج وقت نمازی با جماعت می گوید حضرت عبدالله، این از راه‌های هدایت هست، از راه‌های راست است. در دوام چی گفتند؟ ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف فی بیتی لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لزللتم. سخن عبدالله ابن مسعود است. گفتند اگر یکی از شما مبادایی که نمازش در خانه خواند، کما یصلی هذا المتخلف فی بیتی، چگونه ای که منافقان دوره پیغمبری خدا در خانه می خواندند. ترک جماعت منافق می گوید. کسانی که در دوره های پیغمبری خدا پشت گردانیده بودند از نماز با جماعت، اونها را در کتاب ها منافق می گویند. چی؟ یک نام بدی برای کسی که نماز با جماعت ترک می کند و در نزد خدا و پیغمبرش نامزدی منافقی را صاحب می شود. باور کنین امروز بعضی از جاهل ها، بعضی از پیشواهایی که بگیم صاحب سله و کله هستند، انا همونا جماعت من میکنن. امروز اونها جماعت جمعه و جماعت پنج وقته را هیچی نمیشمارن، پیشوا هستند. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید که بزرگی انسان من برای شما یک اندک شهر معرفی کردم. میگوید اگر کدام از شما نماز پنج وقته را در خانه خوان، چگونه ای که آن کسانی که در دوره های پیغمبری خدا از جماعت پشت گردانیدن در خانه میخواندن، لترکتم سنت نبیکم، یقین دانند که سنت پیغمبرشان را ترک کردن، سنت پیغمبرشان را ترک کردن. در دوام عبدالله گفتن ولو ترکتم سنت نبیکم، اگر مبادای شما سنت پیغمبرتان ترک کردین، لزللتم، شما گمراه می شوید. شما این راهی هدایت می گذارین، در راهی گمراهی می روین وقتی اگر شما در خانه نماز خوانید. امروز الحمدلله چرا شما هدایت یافتین؟ چرا امروز شما عاشق مسجد شدین؟ چرا شما امروز عاشق عالم ها شدین؟ چرا شما امروز عاشق اسلام شدین؟ برای که شما راهی هدایت یافتین، برای که شما نماز پنج وقته با جماعت دارین، از این خاطر شما خدا را هدایت کرد، شما را خداوند با این سبب هدایت کرد. اگر شما دشمنی مسجد می شدید، اگر شما دشمنی جماعت می شدید، امروز شما در بین این جماعت اشتراک نداشتید، شما گمراه می شوید. گفت ولقد رأیتنا، عبدالله دوام میدهد سخنش را، ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. در آخر صحبتش عزت خطاب کردند، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وقتی گو حبیبی خدا از دنیا گذشت، عبدالله میگوید من حیات بودم، آن کسانی میگوید این جماعت را ترک کردند که به خدا قسم منافقیشان آشکارا بود، آن کسانی نماز جماعت را ترک کردند که منافق بودنشان آشکار بود. در دوره های رسول الله اونها منافق بودند، بعد حبیب خدا که نماز جماعت را ترک کردند باز منافقیشان نموددار شد، ظاهر شد. این سخن حضرت عبدالله است ابن مسعود، عالم ترین صحابه های پیغمبر خدا در علم فقه بودند، در علم قرآن بودند، شاگرد حبیب خدا بود. سخن او هست. با مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، با مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، که در آینه زاهد به شش روزی دیگر فاسق. خدا رحمت کند، شاعر میگوید آیا همین مسلمانی است؟ آیا همین پیروی امت پیغمبر است که تو در یک روز، در یک هفته، یک روز ای را برای جمعه انتخاب کردی و که در آینه زاهد به شش روزی دیگر فاسق، در شش روزی دیگر نامزدی فاسقی را گرفتی، در شش روزی دیگر پیروی فاسقا شدی و در یک روزش پیروی حبیب شدی، پیروی حبیب خدا شدی؟ پیغمبر خدا میگوید من غدا الى المسجد او راحه اعد الله له في الجنة نزولا كلما غدا او راحا. کدام از بندگان خدا به ما و شما مراجعت دارد؟ پیغمبری خدا کدام از شما سحر از خواب میخیزد؟ سحر از خواب میخیزد وقتی چشمهاش کشاده میشود و کرپه بالای بدنش بیراه میکند، باید که چیکار کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم گوید، گوید که الحمدلله ای پروردگار، ای خالق من، بعد مردن باز مرا حیاتی دوباره دادی. خب علمای ما و شما میگن این مرگ صغراست، این مرگ خرد است، زیرا در سوره انعام اگر شما آیت 60 نظارت کنید، خداوند میگد هو الذی یتوفاکم باللیل، پروردگار شما شب روح شما را قبض میکند، شما را خواب میبرد. این خواب خودش یک نشانه مرگ است، خدا میگوید در سوره انعام. از این خاطر حبیب خدا را دعاش گوش کنید، پیغمبر ما و شما چی دعا میکرد؟ الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا، هزارها شکر بسوی تو ای ذاتی که احیانا زنده گردانیدی مرا، بعد ما اماتنا، بعد آنی که ما را میراندی، بعد آنی که مرا شب خواب برد، سحر با قدرتی تو که من بیدار شدم، شکر به سوی تو که مرا حیاتی دوباره دادی. اگر مبادای چشمهات کشاده نشود، اگر مبادای که همون خواب قطیت را ابدی خواب برد، اینم از قدرت خداوند خالی نیست. میگوید حبیبی خدا وقتی که بیدار شدین شکرانه حیات کنین، شکرانه این تنی سالم کنین و از جای خود خیز. نگاه کن به سوی ساعت، نگاه کن ساعت چند شد. ساعت نگاه میکنی که 5 شد 4 شد. باید من خیزم از جای خواب خیزم، زیرا این جایگاه دیگه برای من حرام است. باید که من از پای طهارت شوم، باید که من راهی مسجد پیش گیرم. حبیبی خدا میگوید، کدام شخصی که سحر خیز این عملهای نیک انجام داد، بعد از آن طهارت کرد تا بیگاه تا خفتن، اگر 5 وقت نماز با جماعت خواند، بین پروردگار چی میگوید؟ میگوید هر باری که او به مسجد می آید برای نماز با جماعت، ما برای او نزول، گفته ضیافت میگن، ما برای این بنده مسجد می آمدگی، ما برای این بنده که نمازی با جماعت می خواند، در جنت در خیمه های برای او دسترخوان می پرتاییم. فقط مرگ مانع می شود و این لاوی در وارد جنت می شود، نزد این دسترخوان ما حاضر می شود. جنتی که از همه نوش و نعمت ها بالای دسترخوان دارد، برای کی آماده شد؟ برای کسی که به مسجد برای نمازی با جماعت می آید. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید من تطهر فی بیته ثم مشى الى بیت من بیوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطيئه والاخرى ترفع الدرجه. این حبیبی خدا را حدیثای مبارک شد، کدام بنده در خانه در بهترین صورت طهارت میکند، طهارتی سراسیمه نی، طهارتی میکند با آب گرم طهارت میکند و در هر یک آبی میدواندگیش بسم الله الرحمن الرحیم میگوید، الله میگوید، سبحان الله میگوید، الحمدلله میگوید، همه اعضاهای خودش را پاکیزه میکند. بعد از آن چیکار میکند؟ بعد از آن قدم زنان به سوی مسجد میآید. برای چی؟ لیقضی فریضت من فرائض الله، برای آنی که نمازی با جماعت خوانده شود. برای نمازی با جماعت می آید، برای وقت گذرانی نی، برای که در خانه غمگین شدم تا جای مثال برای دلم روشن شدن، یا برای یک رفیقم چخچخ کردن نی، یا برای سخنهای مسجد گرفته و در پیش دیگر شخصا برده رسانیدن نی، بلکه فقط از برای خدا، فقط از برای نماز با جماعت می آید. امروز سخنهای مسجد ما را هر جا می برند، هر جا می برند. من می گویم آن کسی که وی سخنچین است، آن کسی که وی سخنبر است، وی بی نهایت خوب می شود سوره همزه را تماشا کند. مخصوص سخنچین است، ویلون لکل همزت لمزه، برای سخنچین، برای عیبجو خدا ویل وعده کرد، ویل وعده کرد. انا همون دهشت، همون وادیه که از اون وادی دوزخ می ترسد، وی برای آدم سخنچین است، برای آدم عیبجو است، برای آدم سخنبر است. لا یدخل الجنت النمام، پیغمبر می گوید ای بدبختی سخنچین، تو وارد جنت نمیشه. میگن لا یدخل الجنت، تو اصلا جنت برای تو حرام است. شخصی که سخن میچیند، شخصی که سخن میبرد، رسول اکرم میگه شرار و عباد الله المشاؤون بالنمیمه المفسدون بین الاحبه. رسول اکرم میگه بدترین بندگان خدا در روی زمین
آن کسانی هستند که سخنبر هستند، مشاؤون بن نمیمه، سخن میبرند. در دوامش چی گفت؟ المفسدون بین الاحبه، بین دو نفر چکار میکند؟ فساد میکند، دوستی دو نفر میبرد. این بدبخترین بنده روی خداست. مکافاتش همین دست، لا یدخل الجنه، وارد جنت نمیشود. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد و برد. اما انسانی که همراه وظیفه‌دار میکند که رفته سخن بیار، یقین داند که سخن او را پیش ما میارند. و این بیچاره دوزخی، این فقط عملش ان همین است، سخن میبرد و سخن میارد. سعدی میگوید هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو آورد. اگر شما مردک اسلامی باشین، در روی با چپات زنین، گوین گم شو از اینجا، که این سخن تو، این کردار تو کردار اسلامی نیست. تا کی وای از این کردار بدبختانه خود باز بیستد؟ تا کی وای بیچاره جنتی شود نه دوزخی؟ اتدرون ما العزه، پیغمبر خدا میگوید میدونید گزیدن چیست؟ گزیدن چیست؟ گفتند الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر میداند گزیدن چیست. رسول اکرم گفتند نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسد بینهم، سخن یک جای دیگر با یک جای دیگر بردن تا که در بین این دو گروه، در بین این دو شخص جنجال برپا کردن. رسول اکرم گزیدن گفتند، بین یک دیگر را نگزیم، بین خبر یک دیگر را در هر جا برده پریشان میکنی. رسول اکرم گفتند کسی طهارت میکند، بعد طهارت کردن به نیت نمازی با جماعت به مسجد می آید، مکافات او را گوش اندازیم. کانت خطواته احداها تحط خطیئه والاخرى ترفع الدرجه، همین قدمی که از خانه برآوردی پای راست و بسم الله الرحمن الرحیم گفته به نیت مسجد گذاشتی، همه خطاهای تو را پروردگار قلم گرفته خط میزند. تمام، این بنده من بالکل خطایی ندارد، بالکل گناه ندارد، خط همون قلم خطی خطش زد. تمام، تو آلفته هستی، تو تازه هستی، وقتی از خانه با این نیت میبرایی، با این مکافات پروردگارت انجام نیافت، ترفع الدرجه، تو را در بین جنتی ها اعلان کرد که اینجا یک نفر دیگر می آید، درجاتی تو را در جنت بلند میکند اگر تو نیتی اراده نمازی با جماعت داشته باشی، اگر مقصدی تو نمازی با جماعت باشد، اگر مقصدی تو احترام مسجد باشد. خدا رحمت کند حاتم اسمه که بسیار اولیاهای متقدمین بود، میگوید فاتتنی مرتن صلات الجماعتی فعزان ابو اسحاق البخاری وحده. حاتم اسمه که یکی از محبان مسجد بود، یکی از محبان حبیب خدا بود، یکی از دوستداران نمازی با جماعت بود، میگوید یک شب نمازی با جماعت از من ترک شد. شاید که در خانه حضرت مهمان آمده باشد، یا شاید که بیچاره یگان بیماری او را فرا گرفته است، یا شاید یگان فرزندش بیمار شده باشد که نمازی با جماعتی خفتن را ترک کردند، یا شاید نماز شام بود. وقتی میگوید فردا شد به مسجد آمدم که از پیش راهی من ابو اسحاق بخاری برآمد، این شم یک دوستداری خدا، میگوید وقتی مرا دید در حال چی گفت؟ ان لله و ان الیه راجعون. چگونه یک فرزند میگذرد، مادرت میگذرد، پدرت میگذرد، یک برادر اسلامی تعزیه بیان میکند که ان لله و ان الیه راجعون، ابو اسحاق بخاری میگوید مرا این گونه تعزیه بیان کرد، میگوید من تعزیه ابو اسحاق قبول کردم. برای چی؟ حضرت حاتم اصلا گفتم لو مات لی ولدون لعذان أكثر من 10,000، لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. حضرت گفتن اگر مرا یک فرزندم از دنیا میگذشت، اگر یک بچه من از دنیا میگذشت، مرا 10,000 آدم تعزیه بیان میکرد، لیکن از من نمازی با جماعت ترک شده است، کسی مرا تعزیه بیان نمیکند. برای آنکه مصیبت دین میگوید امروز از مصیبت دنیا دیده پستر شده است. مصیبت دنیا بالا شد و مصیبت دین پس شد. نماز نمیخوانی مصیبت نیست، لیکن نماز اگر در دنیا یک فرزندت از دنیا گذشت خانه سوخت، برای تو مصیبت است. نماز نمیخوانی مصیبت نیست، مسجد نمیای مصیبت نیست، لیکن مصیبت های دنیا برای شما مصیبت است. ابو اسحاق بخاری میگوید وای برای من مصیبت بود، مردن فرزند مصیبت نیست. میگوید این قضا الهی است. دوستان خدا این گونه بودن. لان تملع اذون ابن آدم رصاص مذاب خیر له من ان يسمع النداء ثم لا يجيب. پیغمبر خدا گفتن اگر ای امتان من در گوشهای شما، گوشهای ما و شما در همین دو گوشه که داریم، اگر در گوشهای شما رصاصا مذاب، اگر سر به آب کرده در گوش شما ریزن، خیر له، این برای شما بهتر است. از چی بهتر است؟ از چی بهتر است؟ خیر له من ایسمع النداء ثم لا یجیب. از اون بهتر است که آواز اذان از مسجد می براید و تو به مسجد برای نماز جماعت نمی آیی. برای تو ریختن سرب آسان تر است که یک لحظه بعد تو را می کشد، نابود می کند، لیکن عذاب ترک جماعت ابدی در گردن تو می ماند. این حبیبی خدا گفتند. چندقدر مشکل است سرب آب کرده در گوش تو ریزن، چند عذاب است، چند مشقت است. رسول اکرم گفتند این را برای خود اختیار کن، این برای تو بهتر است از اون که سربهای دوزخ در گوش تو ریخته می شود. اگر این یک بار باشد، وای ممکن که 1,000 سال باشد، ممکن 500 سال باشد. دیگر وعید پیغمبری خدا، ثلاثتون لعنهم الله. اینا بسیار وعیدهای سختی هستند. برای شخصی که بیدار باشد، برای شخصی که با او سخن تأثیر داشته باشد، برای شخصی که حقانی ایمان اسلام داشته باشد، این سخنها باید که در جگری وی مثل تیرواری تأثیر کند و باید که داخل شود. رسول اکرم میگوید 3 طایفه در لعنت پروردگار گرفتار هستند. 3 طایفه در لعنت پروردگار گرفتار هستند. در کوچه شما گذر کنین، اگر یک عملی ناشایسته هم که کنین، یک کس شما را گوید بر پدرت لعنت، چند قدر مانده می شوی، چند قدر غمگین می شوی، یا لعنتیت گوید چند قدر غمگین می شوی. یک جوان می گوید من زنی خودم را طلاق کردم. گفتم با چی سبب؟ گو بسوی ما گشت لعنتی گفت. با این سبب، با این کلمه لعنتی از زبان زنش، زنش طلاق کرد، یعنی به او سخت رسید. رسول اکرم میگوید لعنت خدا باد به 3 طایفه. لعنت خدای خیلی بزرگ است. از لعنت مخلوق ما میترسیم، از لعنت مخلوق ما و شما غمگین میشویم. لعنت خدا را گوش اندازیم. برای کی است؟ من اما قوما وهم له کارهون. یکمش همان ملا امامی که نامش ملا امام است و دشمن اسلام است. نامش ملا امام است، لیکن این محراب ارزنده نیست. نامش ملا امام است، در اصل و ظالم است. رسول اکرم گفتند این گونه ملا امام هایی که در اسلام ملا امام می شوند لیکن به مردم صحبت حقانی را نمی کنند، لعنت خدا باد بر وی، لعنت خدا باد بر وی. یک جوان از همین شهر در من مراجعت کرد که داملا من 2 پاره یا 3 پاره قرآن را حفظ کردگی هستم، بازم این مسئله های زیاد می دانم. در همون مسجد بجز من دیگر عالم نیست، لیکن یک آدم بی سواد پیش در آمده است،
این قدره که به او پیشنهاد میکنند وای تسلیم نمیشود، حتی وای سوره های قرآن نادرست میخواند. این گونه ملا امام ها هم وجود دارند. این گونه ملا امام ها در حالت ملا امامی کرده میتونند که به جز اونها واری جاهل و بیسواد دیگر وجود نداشته باشد. در حالت یک عالم و یک دانشمند در اون قوم باشد و این گونه ملای بیسواد اگر پیش در آید همه قوم در لعنت خدا گرفتار می شوند، برای نماز همه اونها نادرست می شوند. رسول اکرم گفتن لعنت خدا باد بر همان ملا امامی که مردم از وی راضی نیست. دوم و امرأتون باتت و زوجها علیها غضبان. دومش لعنت خدا باد بر همان زنی که شوهر از وی راضی نیست، بر زنی که شوهر با او قهری است، با زنی که شوهر بالای او غضب دارد. لعنت خدا باد بر این گونه زنها. خواهرای عزیز، آنقدر دنیای دراز نداریم، آنقدر عمر طولانی هم ندانیم. فردا به خدا قسم همان زن در پیش شوهر حاضر میکنند و از شوهر میپرسند از همین زن راضی هستی یا نیستی. وای به حال اون زنی که این شوهر گوید که من از این زن راضی نیستم. این زن از همان زنایی بود که در دنیا مرا به همه پستی ها کشیدگی بود. این همان زنی هست که حتی در دنیا از حساب بدگویی و زبان درازی و بدفعلی این من نمازی به حضور دل نخواندگیم. این همان زن بدبختی هست که من از حساب جنجالهای ای بار جماعتم حاضر شده نتانستم. اگر این سخن از زبان شوهر تو صدا دهد وای به حالت که تو سگ از سگهای دوزخ میگردی. رسول اکرم گفتن لعنت بر این زن باد، لعنت خدا بر این زن باد. سوم کی هست؟ سوم طایفه بدبختی که در این گروه بدبختا داخل می شود این کی هست؟ من سمع حی علی الصلاه حی علی الفلاح ثم لم یجیب. کسی که در محلش مسجد است، کسی که در نزدیکیش مسجد است، کسی که از بالای مسجد آواز اذان به خانش می رود، بازم این آواز اذان قبول ندارد، دعوت مؤذن قبول ندارد، این هم در لعنت خدا گرفتار است. امروز ما و شما بعضی ها من سبب میکنیم که مسجد کمی دور است. من شما را به خدا قسم میتونم اگر معرکه نان باشد همت حاضر میشین، اگر معرکه دادن یاردن باشد همت حاضر میشین، اگر 2 کیلومتر 3 کیلومتر دور اگر گویند در همون جا 5 کیلوی آرد داده میشود همت میریم. نمیگین راهی دور است. بینین شما مصیبت دین از مصیبت دنیا پس کردگیه. کار کنین برادرای عزیز، پدرای مهربان، به همه شما مراجعت میکنم از نمازی با جماعت دور نباشید. من بسیار خرسند میشم که در مسجدها اگر ملا امام های اساسی باشن که باز بزمی این قدر جماعتی که ما دعوت چان میکنیم وقتی حاضر میشوند باز اونجا موعظه های شیرین باشد. افسوس که جوان ها میآیند میگوید داملا ما برای جماعت کوشش میکنیم، لیکن وقتی که در مسجد داخل میشویم باور کنید حال انسان میگه تابش خیره میشود. اینقدر صحبت های بی معنی در داخل مسجد صدا میدهد. برادرای کی پیشوا هستین، ان شاء الله این صحبت من به گوش همه اونها میرسد. کار کنین که این شب های رمضان فرصت شمارین، نیم ساعت اقلا نیم ساعت به مردم موعظه کنیم، اقلا به مردم هر روز بین عصر و شام فرصت بیابیم 5 دقیقه 10 دقیقه. کار کنیم که مسجد جای امر معروف نهی منکر باشد، جای صحبت دنیا نباشد. بازم این قدر مکافات هایی که خدا و پیغمبر وعده کرده است، باز شما وقتی که می آییم به این گونه مسجدها وقتی ثواب های شما را که این صحبت ها که خوردن آبود کنند
پس اجر ما کجا می شود؟ این قدر محنت ما کجا می شود؟ بسیار از شما خواهش دارم، کسانی که قدرت امر معروف نهی منکر دارن، حتی کتاب شر نیست که مثل ما به کتاب شما صحبت کنین، حتی کتاب ها برین، یک قصه خوانین، یک حدیث تحلیل شخوانین، حتی همین حرف های کریلیکی که باشد، حتی خدا برکت دید رئیس جمهور امروز قرآن به زبان کریلیکی تفسیر کردگی در ایران سپارشی حضرت جناب عالی قطی و یا برده در حتی همون ورق گردانده خوانین، اون برای شما ثوابتر است از او که شما در مسجدهاتان صحبتهای دنیایی را میکنین و همه نیکیهاتان در اونجا از دستان برباد میدهین. یک حدیث از پیغمبر خدا به شما میخوانم که این حدیث ها هشدار میدهد، هشدار میدهد که چگونه ای که اگر شما در عسکری گویم اگر خدمت کرده باشین، گاه ها یک صدای میشد به نام همون تریواگا میگفتند، هشدار میداد، همون تریواگش یعنی چی باشین؟ آماده باشین، تیار باشین، هشدار میداد، خبر میداد. رسول اکرم هشدار میدهد، خبر میدهد. والذی نفسی بیدی، حدیث صحیح پیغمبر است، قسم بر آن پروردگاری که جان این محمد در دست اوست. پیغمبری خدا قسم بر خدا خورده ایستاده است. قسم به پیغمبر به خدا خوردن این خیلی شدید است، این خیلی سخت است. بعد قسم خوردن چی گفتن؟ لقد هممت ان آمر بحطب فيحتطب. قسم به خدا گفتن، به تحقیق قصد کردم، نیت کردم که یک شخصی را گویم که هیزم جمع کن، و هیزم جمع کرد، یک هیزم کلان چند ماشین هیزم جمع کرد. لقد هممت ان آمر بحطب فيحتطب، هیزم جمع شد. ثم آمر رجلا بالصلاة فيؤذن لها، بعد یک شخص دیگر را فریاد زدم یا فریاد میکنم یا در نیتم گذرانیدم که اذان گو برای نماز، اذان گو مردم را فریاد کن، حی علی الصلاة بگو، حی علی الفلاح بگو. این مردم اذان داد، هیزم اینجا جمع شد، این مرد در دستش میکروفون دادیم و گفتیم اذان بگو، اذان گفت، مردم دیه و اطراف و شهر فریاد زد، حی علی الصلاة، بیایید مردم، بیایید به نماز بیایید، حی علی الفلاح، زیرا در این نمازی با جماعت فلاح است، نجات است، فریاد بگو مردم، فریاد زد. ثم آمر رجلا فیا ام الناس، بعد از آن یک مرد دیگر را فریاد زدم، شاید ابوبکر بود، شاید عمر بود، شاید عثمان بود، شاید علی بود، گفتم نماز مردم را خوانده دی. ثم اخالف الى الرجال فاحرق عليهم بيوتهم، پیغمبر خدا چی وعیدی سختی گفتن، حبیب خدا چی مهربان بودن، چی غمخوار امت بودن، لیکن بین چی میگوید؟ میگوید در یک جا هیزم جمع کردیم، این مرد گفتیم اذان گو، اذان گفت، یک مرد دیگر آوردم گذاشتم برای نمازی با جماعت مردم خواندن، او وای جماعت خواندن گرفت، من این هیزم گرفتم و به خانه های هر یک مردم در آمدم، در کدام خانه ای که مردی را یافتم که در نماز جماعت نیست، فا احرق علیهم بیوتهم، خانه وای با همراه اون مرد آتش زدم، آتش زدم. آن خانه ای که در اون خانه اون مرد زندگی دارد و آواز اذان می شود، در جماعت اشتراک نمی کند،
این هیزومه در خانه وی پرتافتم و همراه خانش دکان و همه اولاد و اجدادش آتشش زدم. این چقدر وعیدی سخت است، برای کی؟ برای کسانی که در نمازی با جماعت اشتراک نمی کنند. پدرای عزیز، رسول اکرم میگوید افضل صلات صلات الجماعتی من صلات الفز به 27 درجه. یک نمازی با جماعت بهتر است از 25 نمازی با غیر جماعت. در بعضی روایت 27 هم آمده است. 27 نمازی آدم تنها گذار برابر می شود است با یک نمازی آدمی که در جماعت اشتراک می کند. پدرای عزیز با عقل خودتان، برادرای مهربان با عقل خودتان حساب کنید. 135 ثواب در 5 نماز. تو 5 بار در خانه خوانی 5 ثواب. 135 سامانی را میگیری یا 5 سامانی را؟ کدامش را میگیری؟ البته 135 سامانی را میگیری، 5 سامانی را نمیگیری. 135 سامان در پیش شد، 135 اجر در پیش شد، 5 اجر در پیش شد. کدامش برای تو نیک است؟ 135 اجر برای تو خوبتر و بهتر است. روز قیامت وقتی میگوید نامه اعمال نیکی های ما و شما وزن کرده میشود، بعضی از شخصانی هستند که وزن یک دانه برنج ثواب میکاوند، وزن یک دانه برنج یا یک دانه گندم ثواب میکاوند. اگر انم به منزله همین دانه گندم ثواب نیابند و ایها دوزخی میشوند. اونها میدوان پیش پدر، میدوان پیش مادر، میدوان پیش یار و برادر، میگوید دانه گندم واری وزن نیکی بر من بده تا که من خداوند وارد جنت کند. اونها میگوید برادر عزیز، فرزند عزیز، تو در دنیا برای من عزیز بودی، اگر من یک دانه گندم بر تو دهم، الحال اگر از وزن ثواب من یک دانه گندم کمی کند، من پیش کی روم؟ من پیش کی روم؟ شما 135 ثواب ماندگی کجا دنباله 5 ثواب میگردین؟ کجا؟ ثواب زیاد کن، نیکیات زیاد کن تا که در نزد پروردگارت با عزت شوی، با شرف شوی. این از فضیلت نمازی با جماعت. اگرچه من آیه تا حال انجام ندادم، باز میخواهم یک جمعه دیگرم در این باب با شما صحبت کنم. لیکن از بس که ماه مبارک رمضان است و سوالهای خیلی بیشمار سوالها وجود دارد، ماه مبارک است، میخواهم در این ماه با شما از ماه مبارک رمضان صحبت ها داشته باشم و از سوال جوابهایی که برای من آمده است با شما صحبت کنم. انشاءالله من باوری دارم که این صحبت یک ساعته ما شاید که برای بعضی از شما دستور شود، بعضی از شما را دیگر از اون کارهایی که مانع نمازی با جماعت نیستند شما را شاید که باز دارد. بسیاری از برادرانی هستند که امروز نماز جماعت یک جانب در نماز جمعه اشتراک نمی کند به سبب چهارسومی که از دکانش پیدا می کند، به سبب چهارسومی که از این دنیا می آبد، یک ساعت برای نماز با جماعت یا برای نماز جمعه وقتی نمی آبد که آمده نماز شخانه. این از ثواب نماز با جماعت. خدا خواسته باشد باز در این موضوع اگر وقتا شود باز یکان جمعه دیگر هم صحبت میکنیم، زیرا امروز خیلی لازم است که ما باید که در اطراف این موضوع با شما باید که یعنی صحبت ها داشته باشم. خیلی صحبت ها، خیلی حدیث های زیاد ماند که حتی من بر شما گفتن نتوانستم. فقط همین هم میگویم که رسول اکرم میگوید لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. کسی همسایه مسجد است، اگر نمازش در مسجد نخواند، همسایه مسجد نمازش به درگاه خدا قبول نمی شود. رسول اکرم حدیث مبارکش است که لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. همسایه مسجد نماز ندارد تا آن زمانی که اگر نمازش را در جماعت نخواند. یک آدم نابینای بود میگوید
نزد رسول اکرم آمد و گفت لیس قائد لیس لی قائد یقودن الى المسجد. ای پیغمبری خدا، من چشم هام نابینا هست، چشم هام نمیبیند، یگان قاریکش ندارم، یگان فرزند ندارم که مرا در نماز جماعت بیارد. فسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم ای یرخص له فیصلی فی بیتی. وای از پیغمبری خدا رخصت گرفت که پیغمبر اجازت ده که من در خانم خانم، این گونه عذر دارم، چشم هام نمیبینن، قاریکشم ندارم. رسول اکرم چی گفتن؟ فرخص له رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفتن ای آدم نابینا، گفتن میلش، گفتن مادامی که یگان آدمی دستگیر نداشته باشی، یگان کسی قاریکش نداشته باشی، چشمهای تو عاجز است، میلش گفتن رو در خانت نماز خواندن گیر. فلما ول، وقتی میگوید این قاری پشت گردانید و از مسجد خواست که بیرون شود، رسول اکرم چی گفتن؟ اتسمع النداء؟ گفتن ای آدم نابینا، خانه در کجاست؟ گو در همین محله هست، در همین نزدیکی مسجد است. صدای اذان به گوشت می آید؟ گفت بله به گوش می آید. گفت فعجیب، من تو را رخصت داده نمیتونم. گفت بیا کاری کن، بیا کاری کن که در نماز جماعت اشتراک کن، من برای نابینایی تو، برای قاری کش نداشتن تو، من عذر داده نمیتونم. گفت من هیچ دستور برای تو یافته نمیتونم، فعجیب در نماز جماعت اشتراک کن. قاری را، آدم نابینا را، پیغمبری خدا گفتن در نماز جماعت اشتراک کن. خدا در قرآن میگوید اقیم الصلاة و آت الزکات و ارکعوا مع الراکعین، سوره بقره هست. شما نماز خوانین، زکات دهین و ارکعوا مع الراکعین، نمازتان با رکوع کننده ها بگذارین. مقصد از این آیت مفسران میگن نمازی با جماعت هست، یعنی نماز با آدم های خوانین که رکوع کننده هستن، یعنی همه قوم جمع در نظر دارن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، پروردگار مهربان، به حقیقت گفته های اسلامت حبیبت ما را عمل کننده بگردان، و خدای مهربان در دل این قوم جمع ما، در دل این مردم ما، محبت نماز با جماعت را، محبت مسجد را داخل بگردان. و خدایا نگذار که ما یک نماز در خانه خوانیم، در دل ما اینقدر توفیق رفیق بگردان که بیقرار شویم در مسجد آمده نماز با جماعت خوانیم. و آن اجرها و ثوابهایی که در این نماز با جماعت است، خدایا برای این محبان نماز با جماعت نصیب بگردان. و خدایا عاقبت ما را بخیر بگردان، مملکت ما را پروردگار را آرام بگردان، همه اختلاف ها را از بین این مردم جمهوری ما برداشته بگردان، و ملک ما را پروردگار را آرام بگردان و با شکوه بگردان، و اقتصادش را در بین همه دولت های همسایه بلندتر بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتك يا أرحم الراحمين. همین جا یک برادر سوال تعجیلی کرده است، برادر این خاطر جوابش میگیم، بعدا اینجا یک اعلان دیگر است، نمازا میخوانیم. 10 تکم سر کرده بودیم، انشاءالله باز همین 5 تکم در نمازا میخوانیم. بابای داملا از شما التماس، به من سوال، به سوال من جواب گردانید. در تنه دیوال ها قالین ها کشال باشد، اسلام اجازت می دهد. در چند خانه ما دیدیم، سوال کردیم، به ما گفتند که در این باره حدیث بیارید، التماس، همین روز جواب گویید. اینه در تمام خانه های مسلمان ها قالین ها کشال هستند. این گناه نیست. این ما اگر گوییم که گناه هست که در خانه یک آدم مسلمان قالین کشال است، این گناه نیست. شاید که وای برای یک روزی وزنینی و روزی سختیش، یا سال برای یک روزهای مصیبتش همون کشال کرده است که در اون روزهای وزنینی وای سودا کند، باز با اون مثال چکار کند، باز زندگیش پیش برد. و اگر مثال بسیار آدمی با تقوا باشد، بسیار آدمی مثال خدا ترس باشد، اگر قالین های کشالی که داشته باشد و همسایش مثال اگر گرسنه و تشنه باشد، اگر وای مثال پیچانده و در دست همسایش دید، باز این نور بالای نور می شود، این بهتر خوبتر می شود. اگر کسی که مثال همین قالین در خانه و زیادی باشد، اگر مال زیادیش در یک برادرش تسلیم کند، این نور بالای نور می شود. لیکن وای برای زینتی خانش کرده باشد، این جای گناهش نیست که وای خانش از زینت دادن، این جای گناهگاری نیست. اینا باز مفصلتر انشاءالله، باز این بابت ها سوال ها زیاد است، من برای شما در باب اسراف و در باب خیر احسان ها صحبت ها دارم. به همه ما و شما معلوم است الحمدلله که در این مسجد، در پهلوی مسجد ما تعمیر مسجد رفته ایستاده است و این نیت نیک را ما فقط از برای خدا کردیم، فقط برای بهبودی اسلام کردیم، فقط برای که همین مردم مسلمان زیر برف و بارش نماند، فقط برای همین آبادی شهرمان کردیم و انشاءالله نیت خیر است. فقط همه شما دائم به دعا باشین که خداوند از این نیت خیر ما را ناامید نکند، زیرا اینجا یک عمارت خیلی با شکوه می شود، خیلی عمارت خوب می شود که علاقه قریب خیلی زیادش تعمیر شد، خیلی زیادش علاقه کارها به انجام رفته ایستاده است. امروزها کارم خواب نیست، از این خاطر چندین برادرها سهم گذاشتن، میخواهم که در حقشان دعا کنیم. یک برادر من امردین از واسه بدین مبلغای سومشان خی یادآور نشویم، یک کمپیری دیگر در همین نزدیکی های محله از دنیا گذشتگی بود، یک نفر دیگر هم همین تا...